سلام و وقتتان بخیر و یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. سراج الدین حقانی پس از چندین اظهارات انتقادی از رهبر طالبان اخیراً از رهبری او ستایش کرده است. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان که اخیراً حضور زیادی در نشست های طالبان نداشته، روزی سه شنبه در نشستی در کابل گفت که اظهارات هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان برای آنها منبع آموزش و رهنمایی است. حقانی این سخنان را در نشستی که زیر نام اصلاحات و ظرفیت سازی برای رئیسان وزارت های طالبان در کابل برگزار شده بود بیان کرد. او پیش از این در چندین سخنرانیش به گونه غیر مستقیم از رهبر طالبان انتقاد کرده بود. حقانی در یک مورد در اواخر ماه قوس پارسال در سخنرانیش در مراسم فراغت دانش آموزان یک مدرسه در کابل بدون نام بردن از رهبر طالبان گفت که رهبری مسئولیت است و این به این معنا نیست که حرفش را برای دیگران بقبولاند. او پیش از این نیز از انحصار قدرت از سوی رهبر طالبان انتقاد کرده بود. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف میگوید که در هفته جاری بیش از 100 تن داروی نجات بخش وارد افغانستان شده است. یونیسف ناوقت روز سه شنبه در صفحه یکس خود نوشته که این داروها از طریق پروازهای چارتر به افغانستان منتقل شدند. با گفته یونیسف این داروها برای نیازهای فوری 2400 مرکز صحی در 34 ولایت کمک خواهد کرد. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد میگوید که این داروها با کمک بانک جهانی و برخی سازمانهای دیگر فراهم شده است. این در حالی است که اخیراً سازمان جهانی صحت در گزارش‌های مختلف از گسترش بیماری‌های گوناگون و بسته‌شدن ده‌ها مرکز صحی به دلیل نبود حمایت مالی خبر داده بود. وزارت خارجه امارات متحده عربی از دریافت اعتبارنامه سرکنسول طالبان در دبی خبر داد. این وزارت روز سه‌شنبه 27 می گفته که مسئول دفتر وزارت خارجه امارات متحده عربی در دبی اعتبارنامه عبدالرحمن فدا سرکنسول طالبان برای کنسولگری افغانستان در دبی امارات شمالی را پذیرفته است. با گذشت نزدیک و 4 سال آغاز حاکمیت طالبان در افغانستان تا هنوز هیچ کشور حکومتی آنان را به رسمیت نشناخته، اما برخی کشورهای همسایه و منطقه روابط نزدیک با طالبان دارند و دیپلمات‌های آنان را پذیرفتند. هزاران فلسطینی به محلی که بنیاد خصوصی مورد حمایت آمریکا و اسرائیل برای توزیع کمک‌های بشردوستانه در نظر گرفته بود هجوم بردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، هزاران نفر در رفح شهری در جنوب نوار غزه که تحت کنترل کامل اردوی اسرائیل است، پیاده یا سوار برای دریافت بسته‌های غذایی به سمت محل توزیع این بنیاد رفتند و به سمت میدانی که کمک‌ها در آنجا قرار داشت هجوم بردند. بنیاد بشردوستانه غزه، سازمان خصوصی مورد حمایت ایالات متحده در بیانیه اعلام کرده که در محل توزیع کمک‌ها در رفح جمعیت به قدر زیاد بود که کارکنانش مجبور به عقب نشینی شدند تا مردم بتوانند کمک‌ها را بردارند و از بروز تلفات جلوگیری شود. ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی هجوم مردم را نشان می‌دهد که برای وارد شدن به میدان بزرگی که کمک‌ها در آنجا قرار داشت، موانع فلزی را کنار می‌زنند. و اداره دونالد ترامپ برای قطع تمام قراردادهای باقی مانده فدرال با پوهنتون هاروارد اقدام میکند. طبق نامه‌ای که روز سه شنبه به اداره های فدرال ایالات متحده ارسال شده، اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد قراردادهای باقی مانده دولت فدرال با پوهنتون هاروارد را فسخ کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این نامه که از سوی اداره خدمات عمومی ایالات متحده صادر شده و تمام اداره های فدرال دستور می دهد تا قراردادهای خود با هاروارد را بررسی و احتمالاً فسخ کنند و یا تغییر دهند. یک مقام رسمی آمریکا ارزش این قراردادها را حدود 100 میلیون دلار تخمین زده است. یک قاضی فدرال در بوستون روز جمعه به گونه موقت مانع لغو ثبت نام دانشجویان خارجی توسط وزارت امنیت داخلی ایالات متحده پیش از جلسه استماع روز پنجشنبه شد. با این حال اداره ترامپ به ماموریت‌های خود در خارج از کشور دستور داده است که برنامه‌ریزی برای قرار ملاقات‌های جدید برای متقاضیان ویزای دانشجویی و تبادل بازدیدکنندگان را متوقف کنند.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه هشتم ما از جغرافی سنف هفتم. بازم خیلی خوشحال هستم که دوباره با شما هستم و شما را درس میدم. امروزم مانند جلسه های قبلی موضوعات دلچسب و مورد پسند شما را قرار است که بخوانیم. بسیار موضوعات خوب و عالی را میخوانیم. قبل از اینکه شروع کنیم، مانند روال درس های قبلی باید شما در نخست ارزیابی میکنم. خب شما برای ما بگوین که افغانستان از نظر حوزه ها به چند بخش تقسیم شده؟ 5 بخش. بله، کدام 5 بخش؟ حوزه های دریایی منظورم است. یکی حوزه آمو، حوزه هریرود، حوزه کابل، حوزه هلمند و حوزه های بسته. کی برای ما نام گرفته میتونه؟ یک جهیل مشهور افغانستان را. بله، جهیل چقمقتی یا جهیل زرکل، جهیل شیوا یا جهیل هلمند، اینها همشون یا هامون هلمند، اینا کس همشون آب استاده یا جهیل هستن. خب گذشته از اینات که گفتم میتونه در افغانستان چند زبان و لهجه وجود داره؟ بله، بیش از 30 زبان و لهجه وجود داره. خب درست است. خب بیاین که امروز درس امروزی خود آغاز کنیم. بازم درس هایی که امروز قرار است بخونیم از جغرافی سنف هفتم درباره ذخایر معدنی، درباره زغال سنگ، معادن صنایع افغانستان قرار است بخونیم. بازم در درس های خوبی را داریم درباره زغال سنگ، نفت، گاز، معادن، همه اینا را ما قرار است که امروز بخونیم. خب در نخست درباره علفچرها بخونیم. وقتی که مردم افغانستان مالداری میکنه، این مالدار مال خوده، این حیوانات تحلیل خوده در کجا غذا میتن، در کجا علف چر، در کجا زیاد علف است که اینها حیواناتشون استفاده کنن. ببینین چراگاه افغانستان در حدود 3.2 میلیون هکتار زمین حساب شده که یعنی افغانستان 3.2 میلیون هکتار زمین برای چراگاه یا برای حیوانات علف چر داره که بیشتر از اینا در مناطق گرمسر در مانند شمال، جنوب و شرق وجود دارند که تقریبا چراگاه های دائمی هستند در حیوانات. و کوههای هندکوش و کوههایی که در شمال است در ولایت های مرکزی، شرقی و جنوبی هستند، اینا کوههای بلندی داره، ولی در کوههای پایین ترش اینجا علفچرهای است که مردم در اونجا حیوانات خود میبره یا گوسفندهای خود میبره برای چریدن. و در اصطلاح بخوایم بگم که مردمی که در پایین تر زندگی میکنن، مناطقی که زیاد علف ندارن، اونها ایلاق میره، ایلاق میره یا ییلاق میرن، اونا ییلاق میرن و در اونجا مردم همین گوسفندها و گاوهای خود برای چند مدتی در اونجا پرورش میتن. و درباره جنگل های افغانستان، بازم جنگل های افغانستان حدود 2 میلیون هکتار زمین تخمین شده، یعنی ساحه 2 میلیون هکتار زمین افغانستان جنگل تشکیل میده که جنگل ها در ولایت های هرات، لغمان، پکتیا، بادغیس، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، پکتیا، نورستان، کنر و ننگرهار وجود داره. دیگه چوبی چارتراش کنر و نورستان، این چوبی چارتراش در سطح جهان یه خریدار داره که یکی از صادرات مهم افغانستان است. و همچنان در آخر که بخاطر سردی هوا بوده، مردم زیادتر این جنگلات قطع کرده، در افغانستان بیشتر قدر جنگل نمانده. دیگه معادن افغانستان، اولین معدن درباره آهن بخوانیم. آهن بر رنگ‌های نسواری، سرخ، سیاه و زرد لیمویی در قشر زمین، این بالای سطح زمین بسیار زیاد پیدا میشه که مشهورترین معدن در افغانستان معدن حاجیگگ است که فیصدی آهن اینجا 63% است. شما میفهمید که آهن همطوری انداخته نیست مانند بوتل نوشابه و کدام چیزی دیگه. این آهن که است همراه سنگ یک جا است که اونها را در کوره ها مندازه و آهن و سنگ یک دیگه جدا میکنه و اونجا که است 63% آهن وجود داره. و همچنان این معادن آهن در ولایت های اورزگان، خاکرز، قندهار، فیض‌آباد، جوزجان، پکتیا، هرات، جبل سراج، پروان در این مناطق هم پیدا میشه که از آهن برای ابزارالات دهقانی و نجاری و کارآمدهای خانه استفاده میشه. و بعدی میس میخوانیم معادن میس افغانستان. ببینید در افغانستان معدن میس عینک لوگر بسیار مشهور است و همچنان معادن دیگر مانند کهنه خمار میدان، منار چکری کابل، خاکرز قندهار، غوربند، بدخشان و ولایت بلخ در این مناطق هم میس پیدا میشه. میس که از هادی خوبی برق است زیادتر در لین ها استفاده میشه و همچنان برای چلوصاف و مجمع، ملاقه، کفگیر و وسایل های آشپزخانه در این برای جور کردن از این وسایل آشپزخانه هم استفاده میشه. و دیگه فلزات قیمتی که از جمله طلا و نقره است. طلا و نقره را شما حتما دیدین که هیچ قسمی است. طلا رنگ بسیار خوب و دلچسبی داره، فلز بسیار قیمتی است، زنگ نمیزنه و به عنوان یک پشتوانه پولی استفاده میشه. پشتوانه پولی یعنی چی؟ پشتوانه پولی یعنی که هر کشوری که بخواد پول خود ایجاد کنه باید یک پشتوانه پولی داشته باشه تا پولش قیمت پیدا کنه. یه از پشتوانه پولی و همچنان این طلا که است به شکل زیورالات برای خانم ها استفاده میشه. و طلا در افغانستان در ولایت های زابل، قندهار، دریای کوکچه و ولایت بدخشان در این مناطق موجود است. و همچنان بعدی نقره. نقره مانند طلا زنگ نمیزنه، یه مهادی خوبی برق و حرارت است و همچنان به عنوان زیورالات استفاده میشه که در مناطق پنجشیر، سیمکوی هرات و بی بی گوهر قندهار یه فلز نقره اونجا وجود داره. دیگر سنگ های قیمتی افغانستان. سنگ های قیمتی مانند لاجورد، یاقوت، فیروزه و دیگر سنگ های قیمتی است که مشهورترین از اینا در افغانستان لاجورد است که در کوه بدخشان وجود داره که از زمان های قدیم شهرت جهانی داره که به درجه های 1-5 یعنی درجه 1-2-3-4-5 تقسیم شده که بیشتر از این لاجورد ها در خارج صادر میشه. و همچنان یاقوت و لعل و لاجورد بدخشان، زمرد پنجشیر، اینا که در بین افغانستان نه بلکه در کل جهان اینا مشهور است. بسیار کیفیت خوب و بالای داره، به این دلیل است که در سراسر دنیا این سنگ های قیمتی درجه اول هستند. و دیگر درباره معادن افغانستان. معادن نمک. نمک در مناطق طالقان، تخار، اندخوی، جوزجان، هرات، مزار شریف، بلخ و مقور غزنی وجود داره. در این ولایت ها معادن نمک وجود داره و همچنان نمک سنگی در کوه سبزک که به شکل رنگ سبز است در هزارجات پیدا میشه و معادن نمک طالقان و نمک سنگی هزارجات اینا به عنوان مواد غذایی استفاده میشه. و دیگه معادن سرب و جست است که این معادن در بیشتر در هزارجات است، دامنه های کوه هندوکوش، مزار شریف، بدخشان و قندهار وجود داره. دیگه معدن سلفر، معدن یا معدن سلفر است که به ذخیره 600 تن در مزار شریف و یک مقدار از او در اشکاشمی بدخشان وجود داره. و همچنان زغال سنگ. زغال سنگ منشأ نباتی داره که از احجار رسوبی به وجود می آید که از جمله احجار رسوبی است که از مواد سخت استفاده می شود. و همچنان امی وقتی که حیوانات نباتات اینا به شکل تای میلیون ها سال زیر زمین بدون هوا و اکسیژن باشه به زغال سنگ تبدیل می شود که امی زغال سنگ در صوف، پل خمری، بامیان، هرات، تخار در ولایت ها وجود داره که معروف ترینشون معدن زغال سنگ در صوف است که زمان عبدالرحمن خان به شکل ابتدایی استفاده شده و حدود 76 میلیون تن ذخیره در اونجا وجود داره. و دیگه معدن زغال سنگ کرکر پل خمری اینا که است جنس خوبی کوک داره، یک نوع زغال سنگ بسیار خوبی است که روش فقط 4 میلیون تخمین شده. دیگه در کرخ هرات در زیر کتل سبزک همچنان امی زغال سنگ وجود داره و ذخیره زغال سنگ بنگی تخار هم هنوز تانوز دست نخورده، یعنی تانوز از او کسی استفاده نکرده. نفت منشه حیوانی داره، یعنی که حیوانات گنده میشه و تایی صدها سال او به نفت تبدیل میشه. او حیوان چه قسمی باوجود این حیوانات آبی زیادتر بودن، نهنگ ها بودن، اونا زیر آب زیر خاک شدن و به نفت تبدیل شدن. که امی استحصال نفت از سال 1314 تا 1343 صورت گرفته که در ولسوالی رستاق تخار تا سرحد ایران و در غرب و جنوبی دریای آمو تا کوه توربند ترکستان و هندوکوش غربی کوه بابا در این مناطق کس نفت وجود داره و ذخایر نفت در طالقان، آبدان، میرعلم، شبرغان، میمنه، هرات و هلمند در این مناطق هم تثبیت شده. دیگه گاز طبیعی مانند زغال سنگ و نفت منشأ حیوانی و نباتی داره که طی میلیون ها سال همین گاز به وجود آمده. گاز طبیعی دولت جوزجان در منطقه خواجه گوگرده یا مویتیمتاق خواجه برهان و جرقدق وجود داره که یک مقدار از توسط پایپلاین ها در شوروی سابق روان شده و بعضی مناطق دیگه هم گاز طبیعی وجود داره. گاز طبیعی همه ما استفادهش میفهمیم که در پخت و پز و گرم کردن منازل استفاده میشه. و ای بودم از جلسه امروزی ما، شما امیدوارستم که یه چیز رو یاد گرفته باشین و در اخیر کارخانگی شما. اول در مورد علفچرها معلومات بتین، دوم درباره جنگل‌های طبیعی معلومات بتین، شماره سه اهمیت معادن آهن را بیان دارید، شماره چهار مهمترین خصوصیت معادن مس را توضیح دهید، پنج از کدام مناطق افغانستان زغال سنگ به دست می آید، شماره ششم منشأ پیدایش نفت را بیان دارید و شماره هفتم از سوخت گاز طبیعی چه استفاده های صورت می گیرد. ببینین این چندی موضوعاتی را که ما خوندیم، درباره اینها شما تحقیق کنید و جواب های اینا را پیدا کنید. و این بودم از درس امروزی ما و شما. اگر به طور خلاصه درس امروزی خود دستبندی کنیم، امروز موضوعات مانند صنایع و معادن افغانستان را خواندیم، مانند معادن زغال سنگ، معادن نفت، معادن گاز را خواندیم که همه اینها منشأ حیوانی یا نباتی داره و در مناطق مختلفی از افغانستان وجود داره و مردم ازشان استفاده میکنن. مثلا زغال سنگ رو گفتیم، زغال سنگ در صوف، یا معادن دیگه مانند معادن آهن، سرب، نقره، طلا، نمک، این معادن را هم خواندیم که درباره اینا ما با جزئیات بیشتر همه اینا را خواندیم و شما یک بار دیگه اگه اینا را مرور کنین، مطمئن هستم که شما همه اینا را به یاد میارین که چی موضوعات را خواندیم و چقدر معلومات شما بیشتر شد. خب زیاد وقت شما را نمیگیرم، این بودم از جلسه امروزی ما و شما. امیدوارستم که چیزهای خوبی، معلومات خوبی را یاد گرفته باشید. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه هشتم از جغرافی صنف هشتم. امروز هم رسیدیم به هشتمین جلسه از جغرافی صنف هشتم. خب قبل از اینکه درس امروز رو آغاز کنیم، بیاین که مروری به درس‌های گذشته داشته باشیم. ما تا هنوز جغرافی صنف هفتم رو خواندیم که درباره افغانستان و همچنین درباره جغرافی قاره آسیا صحبت کردیم، ولی امروز ما درباره ادامه درس‌هایی که در جغرافی صنف هشتم خواندیم، که در فصل‌های اول ما درباره اروپا خواندیم، جغرافیای اروپا را با تمام جزئیات خواندیم، و بعداً که قاره آمریکا را شروع کردیم، درباره کشف قاره آمریکا خواندیم، درباره دریاهای قاره آمریکا خواندیم، همچنان درباره کوه‌ها و جغرافیای طبیعی قاره آمریکا صحبت کردیم. امروز به ادامه جغرافیای طبیعی قاره آمریکا مقرر است درباره بحیره‌های قاره آمریکا صحبت کنیم. خب یکی است که درباره بحیره‌های قاره آمریکا صحبت می‌کنیم و همچنان درباره خلیج‌های قاره آمریکا صحبت می‌کنیم. اینا از موضوعات درسی امروز ماست. قبل از اینکه درس خود را آغاز کنیم، موضوعات درس خود آغاز کنیم، من چند تا سوال شما می‌کنم درباره قاره آمریکا هست. خب شما برای من گفته می‌تونید که قاره آمریکا توسط چی کسی و در کدام سال کشف شد؟ و همچنان برای ما گفته میتونین که بزرگترین دریا در قاره آمریکا کدام دریا هستن؟ چون این موضوعات رو مخواندیم قبلا. و همچنان کوههای مشهور قاره آمریکا رو نام ببرین، کدام کوه در بین قاره آمریکا مشهور هستن. خب این سوال ها رو امیدوار هستم که اینا جوابایشون رو شما داده تانسته باشین، چون اینا سوال های ابتدایی از بخش جغرافیایی که درس های هسته که ما دیروز خواندیم در درس های گذشته ما خواندیم. خب بیاین که درس امروز خود را آغاز کنیم. خب ما گفتیم که درباره بحیره ها و خلیج های قاره آمریکا صحبت میکنیم. خب اولین موضوع که هست بحیره های قاره آمریکا هست. یکی از مشهورترین بحیره هایی که در قاره آمریکا هست بحیره کارابین است که موقعیت جغرافیایی بحیره کارابین در بین جزایر آنتل آمریکای مرکزی و جنوبی هست که در بین جزایر آنتلش شامل جزیره کیوبا، جزیره جامائیکا و جزیره پورتوریکو هستند و مساحت بحیره کارابین که هست 1,943,000 کیلومتر مربع و ویژگی هایش خیلی ویژگی های عالی داره بحیره کارابین که از ویژگی هایش گفته میتونیم که محل عبور تجارتی هست که از طریق کانال پاناما کشتی های تجارتی را بین اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام تبادله میکنه و همچنان در سواحل بحیره کارابین بسیار بندرگاه های بزرگ تجارتی قرار داره و همچنان وقتی که این بندرگاه ها در ساحل قرار داره از طریق کانال پاناما کشتی های خود به بین اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام تبادله میکنه و همچنان درجه حرارت در بحیره کارابین هم بسیار عالی است که از کمی گرم تر هست، بین 27 الی 23 درجه سانتیگراد میرسه و همچنان نمک هم این بحیره نمک زیاد نداره و آبش هم که میآید آبش از اقیانوس گرفته شده است. خب و بحیره های دیگه که در امریکا وجود داره بحیره قطبی هست که نام دیگهش به نام بیوفورد و لابرادور هست که این بیوفورد و لابرادور هر دویش به نام بحیره های قطبی مشهور هستن. این بحیره ها که هستن نظر به نامش که قطبی هستن نزدیک به قطب هستن، حالا که اینا که قرار دارن در نزدیک به قطب شمال هستن در کشور کانادا، در شمال شرق کانادا قرار داره که شبیه به اقیانوس منجمد شمالی هست، چون نزدیک به قطب شمال هست به همین دلیل آب و هوایش مانند اقیانوس منجمد شمالی یخ زده هست. ویژگی هایی که داره یخبندانش طولانی هست، درجه حرارتش پایین تر از منفی 50 درجه سانتیگراد هست، یعنی که درجه حرارتش بسیار کم هست، خیلی یخ هست اونجا و تابستانش هم خیلی کوتاه هست، بین 2 الی 1.5 ماه تابستانش میرسه و حد اکثر درجه حرارت یعنی بلندترین درجه حرارت که این بحیره ها میتونن این بحیره بیوفورد و لابرادور داره درجه حرارتش 10 درجه سانتیگراد است، یعنی که درجه حرارتش بین 10 الی -50 درجه سانتیگراد هست. و همچنان ویژگی هایی که این بحیره ها داره بحیره بیوفورد و لابرادوری است که در این ذخایر بزرگ نفت اینجا قرار داره که از بحیره بیوفورد مخصوصا نفت از اینجا استخراج میشه و همچنان در این دو تا بحیره حیوانات بحری زندگی میکنه، انواع مختلفی حیوانات بحری مثل انواع ماهی ها در این دو بحیره زندگی داره و همچنان بحیره های دیگه که در قاره آمریکا وجود داره بحیره چوکچه و بیرنگ هستن. بحیره چوکچه که در شمال غرب آلاسکا موقع داره و بیشترین روزهای سال یه یخبسته هسته، چون نزدیک آلاسکا نزدیک به قطب هسته به این دلیل بحیره بیشتر اوقات سال یخبسته هست. و بحیره دیگه که در قاره آمریکا وجود داره بحیره بیرنگ هست که موقعیتش بین قاره آسیا و قاره امریکا هست، مخصوصا امریکای شمالی و آسیا هستن. خب اگر ما قاره امریکا رو ما بررسی کنیم، قاره امریکا تنها قاره است که از قطب شمال تا قطب جنوب امتداد دارن و این قاره به سه بخش تقسیم شده، یکی امریکای شمالی هستن، امریکای مرکزی و امریکای جنوبی. امریکای شمالی که هست در نیمکره شمالی واقع داره. به همین دلیل وقتی ما امریکای شمالی میگیم یعنی که همسایه با چی است؟ همسایه با آسیا است، چون آسیا هم در نیمکره شمالی قرار داره. و این بحیره بیرنگ هم که هست بین امریکای شمالی و آسیا قرار داره. مساحت این بحیره 2,269,000 کیلومتر مربع میرسن و ارتباطش با بحر منجمد شمالی از طریق آبنای بیرنگ هست که آبنای بیرنگ عرضش به 85 کیلومتر میرسن. و همچنان بخش شمالی ای آبنا یا ای بحیره که هست بیشتر سال یخ بسته هست، به خاطر که نزدیک به قطب است، آب هوای قطبی را داره و یخ بسته هست. و بخش جنوبیش که هست نزدیک به قطب، نزدیک به خط استوا هست، ای بدون یخ بندان هست و برای کشتیرانی ای منطقه خیلی منطقه خوبی هست و مساعد است برای کشتیرانی و تجارت توسط کشتی هست یا انتقال اموال توسط کشتی ها هست. همچنان بخش بحیره ها خواندیم، چندین بحیره مشهور در قاره امریکا. و حالا درباره خلیج های قاره امریکا اگه صحبت کنیم، خب نقش خلیج ها در امریکای شمالی را در نظر بگیریم، موقعیت جغرافیاییش را در نظر بگیریم، خود امریکای شمالی که هست بین دو اقیانوس بزرگ جهان که اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام هست، بین دو اقیانوس قرار دارند. به همین دلیل هست که در قاره امریکا خلیج های زیاد قرار دارند و این خلیج ها در خوشبه هم خیلی پیشرفتگی های زیادی داشتند. و اهمیت این خلیج ها، خب در کل ما گفتم میتونیم که در هر جایی که آب باشه، بحیره باشه، جهیل باشه، دریا باشه، او بالای مملکت از هر لحاظ اهمیت زیادی داره. همچنان در قاره امریکا همچنان اهمیت این خلیج ها بر اقتصاد، بر صنعت و تجارت قاره امریکا بسیار رول زیادی را بازی میکنه. مثلا در صنعت کشتی سازی و تجارت، همچنان در تاسیسات بندری که در اطرافی یا در سواحل این خلیج ها قرار داره اهمیت زیاد قرار داره و همچنان میتونن از این خلیج ها به عنوان منبع درآمد، منبع غذایی، مثلا میتونن که اونها آبیاری کنن یا ماهیگیری کنن، میتونن هم زندگیشون رو پیش ببرن. همچنان مشهورترین خلیج های قاره امریکا را که بخوانیم از جمله خلیج مکسیکو و خلیج کامپیچ هستن. خلیج مکسیکو موقعیتش در جنوب شرق امریکای شمالی قرار داره که از اقیانوس اطلس توسط جزیره نمای فلوریدا جدا شده و منابعی که در اینجا وجود داره، منابع طبیعی از جمله ذخایر نفت، گاز طبیعی و نمک در این خلیج مکسیکو پیدا میشه. همچنان با وقتی که جریان گرم گلف استریم هست که جریان باد گلف استریم باعث میشه که تغییر اقلیم کنه و سطح آبش هم بیشتر شود. اینا از ویژگی های بسیار مهم و کاربردی خلیج مکسیکو هستند. و خلیج کامپیچ هست که خلیج کامپیچ در شرق مکسیکو قرار داره. و همچنان خلیج های اقیانوس آرام را در نظر بگیریم، یکی خلیج کالیفرنیا هست که در ساحل های شرقی جزیره نمای کالیفرنیا قرار داره و دریای کلوریدا در خلیج کالیفرنیا میرسه. ویژگی های این خلیج را در نظر بگیریم، بسیار طولش زیاد هست، باریک و همچنان شکسته. و خلیج آلاسکا هست که موقعیتش در شمال غرب امریکای شمالی هست، اهمیتش برای کشتیرانی و تاسیسات بندری بسیار مهم هستن. و همچنان خلیج های اقیانوس اطلس و هودسن هست که اینا خلیج های شرقیش از فلوریدا تا سرزمین بافین که خلیج ها بعضیشان عمقش زیاد هست و بعضیشان عمقش کم هستن. و تاثیر اقلیم، آب سرد خلیج هودسن و آب گرم خلیج مکسیکو بالای اقلیم تاثیر مستقیم را دارد. و خلیج های شمالی را در نظر بگیریم. شمالی این شرایطش مشابه به اقیانوس منجمد شمالی هست، غیر قابل کشترانی هست، غیر قابل استفاده است و بیشتر سال این خلیج ها یخ بسته هستند. خلیج های امریکای شمالی را در نظر بگیریم. خلیج های اقیانوس اطلس در امریکای جنوبی ویژگی هایش است که خلیج های بزرگ در اونجا کم هست و خلیج های کوچک در جنوب شرقی مانند ساحل آرژانتین اونجا دیده میشن. نمونه هایش اگه در نظر بگیریم، رود والپا هست که در مصب رود پارانا قرار داره و سواحل وسیع و طولانی را در بر داره، و همچنان خلیج سادا مارکوس هست که در شمال